طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 25 دی ماه 1400
مصادف با
12 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از مبانی و اصول این بحث مقاصد الشریعه اعتقاد به مسئله ترابط بین احکامه. یعنی اینها میگن چون احکام شرعیه بینشون ترابط وجود داره، پس همه احکام یک مقصد یا چند مقصد رو دنبال می کنند و از این راه اثبات می کنند وجود مقصد یا مقاصد رو برای احکام. یعنی شبیه این مطلبی که حالا ما در بحث قدر جامع مثلا مرحوم آخوند فرمود ما قدر جامع بین افراد صحیح رو از راه اثر پی به او میبریم. میبینیم مثلا نمازهای صحیح یک اثر واحد داره به نام ناهی از فحشا و منکر بودن، پی میبریم که پس اینها یک قدر جامعی دارند. منتها اینها عکس این رو میگن، یعنی در ما نهنفی میگن بین الاحکام تماما ترابط وجود داره. یک ربطی که عرض کردم، اون عبارتی که در خود کتب اینها آمده، میگن مثل یک نخ تسبیح تمام این احکام مرتبط به یک دیگره و این ترابط اقتضا می کند یک مقصد معینی را، و در نتیجه ما از این راه مقاصد شریعت رو بهش پی می بریم و می آییم در استنباط و اجتهاد یک راه قرار می دیم که عرض شد اینها مقاصد و شریعت رو یک راه جدید در اجتهاد قرار دادن. یعنی دیگه نمیان ظاهر یک آیه یا ظاهر یک روایت رو معیار قرار بدن، مقاصد و شریعه رو میان ملاحظه میکنن، میگن این عنوان یکی از مقاصد شریعته، اون وقت در شرایط مختلف در ازمنه مختلف امکنه مختلف تطبیق این عنوان در اون زمان و اون شرایط و اون افراد چگونه خواهد بود و حکم شرعی رو استکشاف میکنن. فاعل یعنی خود مادی، اصلا نه علت فاعلی نه علت غایی. میگن بین اینها در خود اینها یک ربطی وجود داره. ظاهر عبارت این است که این حکم که در این مورد آمده مثلا در باب بی با این حکمی که در باب ارجد اجاره آمده، در خود جوهر این حکم، در خود ماده این حکم قطع نظر از فاعل و قطع نظر از غایت. منتها میگن وقتی در خودش یک ترابطی بود غایت واحدم داره. عرض کردم اگر این اصل رو ما بنیانش رو از بین ببریم، دیگه چیزی برای اینها باقی نمیمانه، دیگه نمیتونن بیان مسئله اجتهاد جدید از راه مقاصد و شریعه رو بیارن به میدان. در جلسه گذشتم عرض کردیم اولا ما دلیلی بر وجود این ربط بین الاحکام نداریم. چه دلیل عقلی یا دلیل شرعی بر ربط بین الاحکام وجود داره؟ شما یه قانون دارید در مثلا باب اجاره، اون قانون در باب آریه نمیاد. یه قانون دارید در باب قرض، اون قانون در باب مضاربه نمیاد. ما خیلی موارد داریم که عرض میشود که حالا این رو باید به عنوان اشکال دوم ذکر بکنیم. اشکال اول این است که چه دلیلی عقلن یا شرعن بر ربط وجود داره؟ ما دلیل نداریم اصلا. مجرد این که حالا در بعضی از موارد یه ربطی وجود داره، اما این دلیل نمیشه که این به عنوان یه قاعده باشه. بگیم آقا این قانون و این حکم در باب ارث با این حکم در باب شهادت مرتبطه. ما دلیلی نداریم، لا عقلن ولا شرعن.
حضرت علی در مقدمه بر همین موشه اطفال داریم بفهم بل الغایت القصوى من هذه القوانین ایصال الانسان من بدء الامر الى الحقیقت الحقه و تقرب الیه.
خب اون یه حرف دیگه ایه. نه اونجا لفظ مقصد مقاصد شرعی نیاوردیم اصلا به هیچ وجه. عرض میکنم که حالا عرض میکنم ما هیچ دلیلی عقلا و شرعا نداریم. این اولا
لیس مقصود الشریعه مجرد تشریع و تقنین و تنظیم الحیات البشریه كما هو غایت جمیع القوانین الموضوعه.
نه او داریم یه داریم فرق بین قواعد شریعت و با سایر قوانین داریم ذکر میکنیم. میگیم در بله میگیم در قوانین عادی فقط تنظیم امور بشره، اما در قوانین شریعت این چنین نیست.
اون بحثی در فقه و حکومت داشت که الاسلام و حکومت.
بله
این خودش دلیل رایی نمید.
نه او داریم میگیم جوهر اسلام حکومته. این معنیش نیست که پس هر حکمی از احکام ولذا اونجا امام رضوان الله علیه فرمود ول احکامو مطلوباتون بالعرض. یعنی نمیتونیم بگیم آقا پس هر حکمی یک نخی یا یک رشته از این حکومت درش وجود داره.
متواینی که ارتباطی با هم ندارن، یه تشکیلات حکومتی از شهر میاد.
ببینید اینا همه احکام عنوان اعتباری رو داره. اعتبار روی یک ملاکات مختلفه. هر باب ارث یه ملاکی داره، یه اعتباری شارع کرده. باب شهادت یه اعتباری داره، باب قضاوت یه اعتباری داره، باب بی، باب مضاربه، اینا همه اعتباریات مختلف است. دلیلی نداریم که عقلن یا شرعن اینها باید با هم مرتبط باشه. بله 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 ببینید ارتباط ندارن اما مغایر هم به طوری که خونسا بکنن هم نیستن. یه ملاکی وجود داشته در مورد سبی شاره اعتباری کرده، اما در مورد سبیه یه ملاکی دیگه وجود داره. اما این دوتا، یا مثلا ببینید فرض کنید یه ملاکی در مورد پدر وجود داره، میگیم لا یقاد الوالد بالولد. این ملاک رو قول مشهور، من قبول ندارم البته این رو، یعنی نظر من خلاف مشهوره، میگن والده این حکم نداره. خب بگید آقا بالاخره اصلا اونجا اعتبار ظاهری این است که مادر بیشترم زحمت میکشه بر فرزند خودش، علاقش هم به او بیشتره، حق بیشتر داره، هی اینا رو هم بیاریم. ولی خب مشهور میگن فقه این است که فقط لا یقادل والد و بالولد. ببینید ربط نداشتن غیر از این است که بگیم مغایر با همه. معنای ربط یعنی این با این یه ملاک مشترک داره، معنای ربطی که اینجا ما داریم میگیم. والا معنای ربط این نیست که بگیم که آقا فرض کنید که همه اینها انسان رو به خدا نزدیک میکنه، او ربط نیست. که ربطی که اینا میخوان بگن، میخوان بگن که آقا این، حالا یه خورده خودشون در باب عبادات هم کوتاه میان، ولی اینکه در باب عبادات هم مقاصد شریعه رو زیاد جاری میکنن، ولی در احکام اجتماعی، در احکام غیر عبادی، نکاح، طلاق، مثلا در احکام نکاح، حالا عرض کردم این نمونه ها رو من یادداشتم کردم، عرض خواهم کرد. ببینید میان میگن که این حکمی که در اینجا آمده در باب نکاح، با طلاق، با لعان، با زهار، با ایلا، اینا یک ربط منطقی بینشون وجود داره. منظور از ربط منطقی این است که در یک ملاک اینا مشترکن، یک ملاک اینها رو به هم متصل میکنه. ما عرضمون این است که نه، تو خود غیر عبادیات توی نکاحش یه ملاکه، در نکاح عرض میکنم که ملاک در احکام و در حقوقی که مرد بر زن داره با حقوقی که زن بر مرد داره اینا مغایره، مغایر مختلفه، ملاکات مختلفه. شارع میگه مرد باید نفقه زن رو بده ولو زن متمولترین انسانها باشه. عرض میکنم زن هم باید تمکین بکنه از مردش ولو مرد از اف انسانها از حیث اعتبار اجتماعی باشه، باید تمکین بکنه، تبعیت بکنه. عرض شد که در خیلی از مسائل، خب اینا ملاک های مختلف داره. و الان عرض میکنم ببینید یک جمله در ذهن شریفتون باشه که من یه مقداری واقعا دست دشمنان رو و طراحان رو در این مسئله رد پای اینا رو آدم میتونه خوب ببینه، یعنی اینا یه جوری یک نحوه هجومی آوردن به احکام دین، آرام آرام دارن همون احکامی که خودشون امروز قبول دارن به زبان دین میخوان اونا رو مطرح بکنن، یعنی با مقاصد و شریعه رفته رفته همون چیزی که غربی ها امروز دارن میگن، یهودی ها و مسیحی ها دارن میگن، همونا رو دارن میگن این آقایون. کتاب های اینها هر سال یک فتواهای جدیدی مطابق با نظریات غربی ها، اینا الان طبق مقاصد و شریعه میگن زن برای خروج از بیت هیچ نیازی به اذن شوهر نداره. روایات فراوان هم در کتب عامه آمده هم در کتب خاصه، ولی اینا رو میذارن کنار، میگن دیگه نه، این زن بخواد خارج بشه نیازی به اذن شوهر نداره، چیزی که حالا خود غربیان میخوان. ما میگیم که این اذن نه یک عرض میشود که تهدیدی بر زن باشه، که حالا زنها میگن این معناش اسارت زن در دست مرد، نه، اذن شارع میگه این زن از خانه میره بیرون، تو مسئول جان اون هستی، مسئول دین اون هستی، مسئول سلامت اون هستی، باید بدونی. یه جاهایی هم اگر مرد بخواد زور بگه حق نداره، در اون عرض میکنم که جامع المسائل مرحوم والد ما رضوان الله علیه، من یادمه در زمان حیات ایشون یه خانمی از لندن استفتا کرد از ایشون که من خودم دکتر هستم، تخصص دارم، شوهرم هم هستی که از این مؤمنین عراقیه، او صریحا میگه من راضی نیستم از خانه بری بیرون. خب اونجا ما 12 مورد رو که خب طبق نظر خود ایشون بود استقصا کردیم که در این 12 مورد زن نیاز به اذن نداره، میتونه بدون اذن بره. خب اینا باید، ولی خب به یک باره میان با مقاصد و شریعه زیرا به یک حکم مسلمی که 1400 سال مطرح بوده میزنن. حالا بذارید من قدم به قدم اینا رو عرض بکنم. پس ببینید اگر اینها نتونن ترابط رو اثبات کنن، نتونن ترابط رو اثبات بکنن، نمیشه بگیم که خب حالا اگر یک مقصد کلی هم برای تشریع احکام در شریعت باشه، ما با اون مقصد بیاییم احکام رو تغییر بدیم. شما باید ترابطی رو اثبات کنید اولا که ما میگیم لا عقلا ولا شرعا دلیل برش نداریم. بعد بگید، نکته دوم اینه، بعد بگید اون مقصدی که شارع آمده مطرح کرده مرتبط به این ربط منطقی بین الاحکامه، بگید اون معلول اینه و برای حفظ او ما باید در شرایط مختلف اینا رو تغییر بدیم. ببینید در تشخیص مصلحت نظام رو میفرمایی؟ ببینید حالا عرض بکنم، ببینید متوجه هم دی؟ بله. ببینید ما آقایون مقاصد و شریعه اصلا تصریح کردن مرادشون از مقاصد همون مصالحه، خوندیم بعضی از عباراتشون رو هم. اما مصلحتی که الان ما میخواییم بحث کنیم به عنوان مصلحتی که تشریع بکنیم، یعنی بهم میگه دین این رو میگه. تشخیص مصلحت نظام ممکن رو عنوان ثانوی یه مصلحتی رو تشخیص بدن. مثلا فرض کنید میگن آقا دیر کرد به حسب اولی جایز نیست، اما الان مصلحت این است که اگر دیر کرد از وام ها گرفته نشه تمام بانک ها ورشکست میشن، بنیان اقتصاد از بین میره. ببینید اینا حق ندارن بیان بگن ما یک مصلحتی برای تشریع یک حکم، هیچ کس حق نداره غیر از خدا و پیامبر و ائمه، حتی فقیه هم حق ندارد تشریع بکنه. چی آقا؟ خروجی. آقا ببینید آقای خلیلیان، اسلام عناوین ثانویه داره یا نداره؟ عناوین ثانویه. شما تشخیص مصلحت نظام عمدتا رو عناوین ثانویه است. یعنی الان میبینن که آقا اگر این دیر کرد از مردم گرفته نشد یک مفسده عظیمه‌ای به وجود میاد. اگر مثلا فرض کنید بگیم یک کسی به جایی کارخونه بتونه 10 تا کارخونه داشته باشه، این مفسده به وجود میاد به حسب حکم اولی الناس مسلطون علی اموالهم. یک کسی با مالش میتونه یک کارخونه درست کنه، یک کسی میتونه 10 تا کارخونه درست کنه. ولی اگر اینا آمدن جلوشو گرفتن، اصلا بسیاری از این قوانینی که ما داریم اینا رو عنوان ثانوی درست میشه، رو عنوان اولی که نمیتونن جلوی کسی رو بگیرن. رو عنوان اولی هر کسی هر مالی رو از هر جا خرید میتونه وارد کشور خودش بکنه، اما اینا رو عنوان ثانوی میگن نه، اگر این مال رو وارد این کشور کردید ما اسمی رو میگذاریم قاچاق، ما مصادره میکنیم و اینا باید تبعیت کنن. که حالا وچه تبعیتش روشنه. بذارید من یک مطالب رو عرض بکنم، اینا هی این طرف اون طرف نریم، همه اینا رو من روشن خواهم کرد انشالله. خب پس ببینید اشکال اول است که ما دلیل عقلا و شرعا بر این ترابط نداریم. اشکال دوم، بر فرض این ترابط باشه، این غایت معلول این ربطه، به طوری که ما بخوایم این غایت رو برای حفظ اون غایت تغییری در اون احکام ایجاد بکنیم. ببینید آقایون، یکی از حرفایی که ما از اول در مقابل مقاصدیا داریم اینه، شارع متعال یک احکامی رو بیان کرده، در ضمن این احکام یک قواعدی رو هم بیان کرده، ازش تعبیر میکنیم به قواعد فقهیه. ما بر اساس قواعد فقهیه یک دلیلی داریم بر این قاعده معینه. میگیم آقا این قاعده عرض میشود که معینه فقهیه، مثلا به نام قاعده قرعه، القرعه لکل امر مشکل، میایم با آیات یا روایات حجیت این قاعده رو اثبات میکنیم. و سیره ائمه علیهم السلام این بوده گاهی اوقات اصحابشون رو هم به این قواعد ارجاع میدادن. مثلا یه مشکلی پیش می آمد، حضرت می فرمود مگر این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو نشنیدی؟ یا در جاهای مختلفی. اما یک مورد آیون، اینو خوب از من دقت کنید بشنوید، یک مورد نداریم که ائمه علیهم السلام با این که در بعضی از روایات بعضی از مقاصد شریعت هم آمده، اما این رو به عنوان یک راه استنباط در اختیار اصحابشون قرار داده باشن، بگن این مقصود شریعت حفظ نسله. حفظ نسل اگر میبینید که الان عقیم کردن موجب حفظ نسله، عقیم کنید. خب همینطور شد این بلاها. البته نمیخوام بگم این آقایونی که گفتن عقیم کردن جایزه، که یه وقتی گفتن بعضیا، اینا رو مقاصد شریعه پیش آمدن، حالا اونا رو یک ادله دیگه پیش آمدن، ولی در اتوان از این مسئله، یعنی از مسئله مقاصد شریعه تو بحث نسل میگن باید نسل حفظ بشه. اگر یه زمانی دیدیم که کثرت اولاد موجب این است که اینها تربیت نشن، اینها از جهت اقتصادی مشکل پیدا کنن و مشکلات دیگر، اون موقع بگیم تعقیم جایزون بل واجبون. اگه یه زمان دیدیم که نه نسل داره کم میشه، بگیم تکثیر واجبون، تکثیر اولاد. من عرضم اینه، اگر شما موردی رو تو روایات پیدا کردید به منم ارائه بدید. آیا موردی که ائمه یک مقصدی از مقاصد شریعت را به عنوان یک راه اجتهادی در اختیار اصحابشون قرار داده باشند؟ گاهی اوقات ائمه به ظاهر آیه تمسک کردند، به اصحابشون یاد دادن برای اجتهاد به ظواهر قرآن تمسک کنید. گاهی اوقات فرمودن لمکان البا، به چه دلیل مسح به بعض رأس کافیه؟ لمکان البا. گاهی اوقات در امرار بر جبیره به ما جعل علیکم فی الدین من حرج تمسک کردن، که یه وقتی ما در همین مرکز فقهی این بنا رو گذاشتیم ببینیم که آیا این که حالا اهل سنت میگن که شیعه از قرآن دوره، ما گفتیم بیایم ببینیم که آقا ائمه ما بیشتر به قرآن در احکام فقهی تمسک کردن یا ائمه اربعه اهل سنت. خب بسم الله، بالاخره شما چهار امامتون معروفه، هر کدامتون مقلد یکی از این ائمه اربعه هستید. ببینیم اینا تو کتاب‌های فقهیشون چقدر به قرآن تمسک کردن، ائمه معصومین علیهم السلام چقدر تمسک کردن. اصلا قابل مقایسه نیست، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بعدم سبب شد که ما اصلا تو همین مرکز فقهی از بعضی از محققین تقاضا کردیم، این رو دنبال کردن، الان 4-5 جلدم چاپ شده، تا تمسک الاطره الطاهره بالقران الکریم، که باز یه وقتی یکی از علمای الازهر آمده بود همینجا دیدن من، اون موقع دو جلد این کتاب چاپ شده بود، من این دو جلد رو گذاشتم جلوی او، گفتم که این کتاب چیه، نگاهی کرد و گفت موضوع اون بدیع اون. گفتم خب آیا با وجود این استدلالات ائمه ما به قرآن باز میشه شیعه را متهم به تحریف قرآن کرد؟ چند بار گفت کلا کلا. خب اون آدم منصفی هم بود. خب همین قرآنی که امروز دست ماست، همین قرآن، ائمه ما به همین آیات این قرآن تمسک کردن. بعد از عصر ائمه وقتی زمان غیبت هم شروع شده، فقهای ما به همین تمسکات ائمه و به آیات دیگه تمسک کردن. حالا در طول تاریخ دو نفر، سه نفر، پنج نفر مثلا احتمال تعریف قرآن رو داده باشن، یا بالاتر از احتمال ممکنه قبولم کرده باشن، که ما در اون کتاب تحریف ناپذیری قرآن اونجا اثبات کردیم اول کسی که قائل به تحریف قرآن شد خلیفه دوم بود. خیلی خوب، باز حاشیه نریم. ببینید آیون این مورد، حالا به همین کتاب مراجعه کنید، یک جا ما نداریم ائمه برای این که خودشون یه حکمی رو بیان کنن به مقاصد تمسک کرده باشن، و این بالاتر از اون مطلب قبله، و یک جا نداریم که اصحاب رو ارجاع داده باشن به این مقاصد، بگن آقا این مقصد شرعه، شما بر طبق این مقاصد بیایید، عرض می شود که استنباط بکنید. ببینید گاهی اوقات ما مقاصد و شریعه رو داریم مصداقیابی می کنیم برای او، او یه حرف دیگریه. مثلا میگیم یکی از مقاصد شریعت این است که فساد نباید باشه، ان الله لا يحب الفساد، این صریح آیه قرآنه، فساد نباید باشه. عرض میکنم که آیات متعددی در قرآن بر حرمت فساد و افساد فی الارض دلالت داره. خب حالا میگیم آقا این مصداق فساده، مثلا در همین فتوایی که رهبری معظم انقلاب راجع به حرمت تولید سلاح‌های عرض می‌شود که کشتارهای جمعی و مردم صادر کردن، خب ما اینجا چند سال بحث کردیم، یه رساله‌ای هم خود من نوشتم، یک بخشی به همین آیات قرآن راجع به مسئله حرمت فساد، که این از مصادیق فساد فی الارضه، اسلام نمیخواد فساد در ارض باشه. مصداقیابی باز غیر از استنباطه. متاسفانه تمام اینها خلط میشه توی کلمات. پس این عرایضی است که ما راجع به این اصل مهم اینها داریم. اون وقت باز مثلا ببینید، حالا یکی یکی جلو بریم تا من مطالب رو عرض کنم. این یک مطلب
استاد شما وقتی بین ترابط و سماوات شریعه نفهمیدید علت شد چجوری چه وقتی
میگیم لو فرضنا که یک ربط منطقی هم باشه، به چه دلیل این مقصد مرتبط به اون است که عند تغییر این اون مقصد تغییر بکنه، یعنی وجودن و عدمن درش دخالت داشته باشه، این ارتباط ما نمیتونیم بفهمیم.
نسل اثباتش اونا که ادعا دارن اثباتش چیه؟
نمیتونن اثبات کنن اصلا. نمیتونن. نه نمیتونن. عرض کردم. اینا نمیتونن اینا رو اثبات بکنن. مطلب دومی که امروز عرض میکنم آیون، ما در جلسه گذشته تعریف مقاصد شریعه رو عرض کردیم. اولا گفتیم قدمای اینا تعریفی ندارن. متأخرینشون آمدن یک تعریفی و یک ضابطه ای رو ذکر کردن، ولی مشکل این است که میگیم خب آقا مقاصد و شریعه چیه، چند تاست؟ قدما میگفتن پنج تاست، قدمای از اهل سنت. عرض میکنم که اما مثلا
ابن تیمیه در مجموعه الرسائلش این عبارتو داره، میگوید که انهم لم یقصروا مقاصد الشریعه علی قائمت موازی خاصه. میگه اهل سنت منحصر نکردن مقاصد الشریعه رو برای قائمه خاصی، ولا قیدوها به نطاق محدود. نطاق یعنی دائره، مقید به یک دائره محدود نکردن که لا یمکن تجاوزه. بله، این عنوانش یعنی عبارت ابن تیمیه نیست. ابن تیمیه عبارتش اینه، در مجموعه الرسائل و المسائل جلد چهارم صفحه 174 اونجا میگه بعض الناس، اون عنوانی که خوندیم عنوانش که تو اون کتاب برای این عبارت ابن تیمیه آورده، میگه بعض الناس یخص المصالح المرسله، بعضی از علما مصالح مرسله رو به حفظ نفوس، اموال، اعراض، عقول، ادیان، این پنجتا قرار داده که البته به جای نسل ارث رو آورده. بعد خود ابن تیمیه میگه ولیس کذلک، اینطور نیست، بل المصالح المرسله. حالا این مصالح مرسله چرا بهش میگن مرسله؟ کسی میدونه این رو؟ ببینید اینا میگن یک مصالحی هست که شارع بر طبق اون مصلحت یک حکمی رو در شریعت آورده، اما یه مصلحتی هست که مصلحت موجوده اما ما حکمی براش نداریم، و لذا در اون گام‌های اولیه مقاصد الشریعه رو در جایی که لا نسفی جاری می‌کردن، یعنی در مصالح چی؟ مرسله. مرسله رها، رهای از اینکه شارع اظهار نظر کرده باشه، الزامی حکمی برای او ذکر کرده باشه. منتها اول اینطور بود، اول مصالح مقاصد الشریعه رو در یه دائره محدود جاری می‌کردن، می‌گفتن خب آقا اونجایی که حکم می‌داریم قرآن سنت بیان کرده ما تبعیت می‌کنیم، مخصوصا قدماشون مقید به این بودن. اما متأخرینشون آمدن گفتن نه، این اختصاص به مصالح مرسله نداره، بلکه در همه احکام جریان داره، حتی اونجا که شارع اظهار نظر فرموده. ابن تیمیه میگه ولیس کذلک، بل ولیس کذلک یعنی مقاصد الشریعه تو این پنج تا منحصر نمیشه، بل المصالح المرسله تکون فی جلب المنافع و فی دفع المزار یا رفع المزار. ببینید دو تا تحول توی اینا به وجود اومده توی تاریخ بحث مقاصد الشریعه. یک تحول قدما فقط در دفع مزار مقاصد الشریعه رو جاری میکردن، قدماشو میگفتن آقا هر جا ببینید یک ضرری وجود داره، یک مفسده ای وجود داره، اونجا یه حکم تحریمی رو ما بیاریم. این یک. اما متأخرین میگن نه، فی جلب المنافع یعنی جلب المصالح و دفع المزار یعنی دفع المفاسد مطلقا، یعنی اصلا خدا مصلحت و مفسده رو معیار قرار داده در اختیار بشر گذاشته، گفته آقا هر جا مصلحت بود بگو واجبه، هر جا مفسده بود بگو حرامه، در یه زمانی مصلحت بود بگو واجبه، در یه زمان همونی که مصلحت داشت مفسده پیدا کرد بگو حرامه. میگن مقاصد الشریعه دیگه در همه است، هم فی جلب المنافع هم فی دفع یا رفع المزار. بعد میگه و ما ذکروه من دفع المزار ان هاذه الامور الخمسه، یعنی قدما میگفتن آقا اگر یه چیزی مخالف با نفوس باشه، با مال باشه، با اعراض باشه، با عقل باشه، با دین باشه، اگر یه چیزی مخالف با این هست حرامه. اصلا بحثشون فقط بر محور دفع مزار بود. ابن تیمیه میگوید که فهو احد القسمین، اما و جلب المناف منفعه یکون فی الدنیا و الاخره، اینم یه قسم دیگرش اینه که ما باید بریم سراغ جلب منافع. اون وقت عرض کردم این یک، یعنی تا اینجا اینطور شد، یه اختلاف این بود که قدما فقط در دفع مزار میارن، یعنی همین مقاصد خمسه رو میگن، اگر یه چیزی با اینا ضدیت پیدا کرد ما یه حکم تحریمی میدیم، اما اگر یه چیزی موجب منافع مرتبطه با یکی از این عناوینه، میگفتن نه ما اینجا اجتهادی نمی کنیم. اما متأخرینشون گفتن نه فرقی نمی کنه بین جلب منافع و دفع مزار. دوم، خود مقاصد در بین قدما خمسه بود، اما الان تعدادش مثلا در بعضی از کتابها 6 تا مقصد جدید درست کردن، بعضیا کمتر عرض میکنم که و بعضیا بیشتر. باز نکته دیگر، بله چی آقا؟ اینا بیشتر از اون 5 تا، ابن تیمیه رو هم 5 تا حرکت کرده، محورش همون 5 تاست. مثلا ببینید، مثلا مقاصد و شریعه جدید که اصلا این تو کلمات قدماشون نبوده، تو کلمات قدما مال و نفس و ارض و دین و عقل بود، اما اینا میگن که یک، احترام الانسان، حرمت الانسان. ببینید اون نفسی که اونجا بود، یعنی اگر کسی بخواد نفسی رو از بین ببره یا مجروح بکنه جسمن، اما اینا میگن نه، خود احترام الانسان. اون وقت میان از این احترام الانسان یه قاعده‌ای درست میکنن به نام قاعده چی؟ کرامت. که اصلا واقعا آدم گاهی، حالا من فردا خواهم عرض کرد که این قاعده اساسی نداره از جهت فقهی، ولی ریشش تو کلمات مقاصدی هاست. این که حالا تو این دهه اخیر تو حوزه علمیه ما یا بعضی هم توی تهران نشستن توی جو دانشگاه، یه چیزایی که حالا دانشجوها بپسندن، آقا ما قاعده‌ای داریم به نام کرامت الانسان. این از قواعدی است که مقاصدی ها اختراع کردن. دو، آزادی. ببینید عرض کردم تقریبا همین مبانی حقوق بشر رو آوردن در قالب مقاصد الشریعه. حالا قطعا یک دستهایی تو کار بوده، نه اینکه بگیم حالا مثلا به صورت عادی یه عالم سنی به این نتیجه ها رسیده، من نمیتونم این رو باور بکنم. آزادی انسان. خب سه، قاعده عدل و انصاف. حالا قاعده عدل و انصاف تو قدماشون هم بوده، ولی قدما عدل رو به عنوان یکی از مقاصد مطرح نمی کردن، اما متأخریشون مطرح می کنن. عدل و انصاف. چهار، معالجت و مشکلت الفقر، مقابله با فقر. 5، المساوات الاجتماعیه و تخفیف و تفاوت فی توزیع الثروات. این که خب مال بیت المال باید به نحو مساوی بین همه اقشار تقسیم بشه. 6، قاعده امنیت، قاعده سلامت، قاعده انتظام و اداره جامعه. هفت، تعامل بین دول. اصلا اینا رو یه سری اموری که اصلا امور عقلاییه بعضیاش، این ارتباطی به شریعت اصلا نداره، اینا رو آوردن عرض میکنم که جزء مقاصد. پس ببینید اینم باز یک اختلاف دیگه که قبلا 5 تا مقصد بود، بر اساس اون 5 تا مقصد حرکت میکردن و استنباط میکردن، حالا 6 تاش رو که من از این کتاب، یک کتابی هست به نام مقاصد الشریعه و الحیات المعاصره، باز ببینید ابن عاشور که از متأخرین در سال 1964 میلادی این کتاب رو نوشته، مقاصد الشریعت الاسلامیه، شاید اولین کتابی که من مورد مطالعه قرار دادم توی مطالعاتم همین کتاب ابن عاشور بود، میگه فقد انتظم لنا الان ان المقصد الاعظم من الشریعه هو جلب الصلاح و درء الفساد. میگه مقصد همین دوتا عنوانه، جلب الصلاح و درء الفساد، الحدود تدرع، درء الفساد. بعد میگه و ذالک یحصل به اصلاح حال الانسان و دفع فساده، فانه لما کان هو المهیمن علی هذا العالم کان فی صلاحی صلاح العالم. در صفحه 36 از اون کتاب عرض میکنم که بیان کرده. بله، باز چی آقا؟
مقابل قرآن رو بگیم.
ببینید ما نگفتیم تعبیر مقاصد تو قرآن نیامده، آمده بالاخره لیقوم ان. حالا من بعدا اجازه بدید من میخوام فردا حول این دوتا قاعده ای که اینا از دل اجتهاد مقاصدی در آوردن، حالا یه فقیه شیعی یه وقت میگه آقا ما با همین اجتهاد منضبط خودمون قاعده عدالت در میاریم، خیلی خوب، ولی اینایی که بر اساس مقاصد آمدن گفتن ما یه قاعده داریم به نام قاعده عدالت، یه قاعده هم داریم به نام قاعده کرامت، من با اینکه اینا ریشه هاش تو قرآن هم هست، لقد کرمنا بنی آدم، راجع به کرامت، راجع به عدالت هم ارسلنا رسولنا بالبینات تا میرسه لیقوم الناس بالقسط. ان شاء الله فردا این دوتا رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد.